بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خداوند متعال انشاءالله این ایام رو برای دوستان پر خیر و برکت قرار بده، وسیله قرب خودش قرار بده. روز زیارتی مخصوص آقا امام حسین علیه السلام و روز با فضیلتی است. خداوند متعال انشاءالله توفیق بده بتونیم ماه رجب رو مقدمه خوبی برای ورود به ماه مبارک رمضان قرار بدیم انشاءالله. محضر عزیزان، تا اونجا که بیاد دارم بحث در مورد این بود که شخص آخذ جائزه از سلطان بعد از علم، به این که سلطان این مالش مال غصبیه، گفته شد که وظیفش در رتبه اول رسانیدن مال به مالکینشه و اگر مقدمه باشه این کار باید مقدمه باشه، نیاز داشت باشه این کار به این که بره فحص کنه، باید بره فحص هم بکنه. خب در مورد فحص و احکام فحص وسط های بحث بودیم که حالا انشاءالله این جلسه بتونیم اینها رو تمام کنیم. ثم ان الفحص لا یتقید، من یه چند ساعت بالاتر میخونم. ثم ان الفحص لا یتقید بالسنه، فهمت که فحص محدود به یک سال نیست. چرا؟ خب میاس مسئله یک سال از ادله خاصه شروع میشه که در باب لغته وارده و فهمودن که برای لغته شخص اگر یک سال فحص کرد کافیست. بعد یک سال حالا اون احکامی که اشاره شد حالا بار میشه. در مانعنفی هم همینطوره، میفرماد شخصی که یعنی شبه هست که بگوید اینم یک سال فحص کنه کافیه. اما مشهور فرمودن نه، باید به اندازه فحص بکنه که مأیوس بشه، ولو اینکه بیشتر از یک سال طول بکشه. بعد اگر مأیوس شد کمتر از یک سال، خب تو لغتش هم بحثی نداریم. ولی خب بحث داره کسی که مایوس نشده که آیا سر سال میتونه مثلا تملک کنه یا اقدام به صدقه کنه، همون بحثا. خب اونجا سر سال محل بحث اختلافه و در مورد لغت روایت داریم، در معنی روایت نداریم. خب شیخ فرمود حالا که روایت نداریم، مقتضی اصل، مقتضی اصل هم همینه که ما تا زمانی که مایوس نشدیم باید فحص بکنیم. اینو با براءت هم بخشید با استصحاب هم میشه مطرح کرد. میگوییم اولش که فهمید باید دنبال صاحب مال بگرده، همون اولای علم به غصبی بودن، باید بره دنبال صاحب مال بگرده. خب حالا شک میکنیم با گذشتن یک سال این تمام شد وجوب فحص یا تمام نشد؟ استصحاب میگوید که تمام نشده و شما هنوزم باید فحص بکنید. پس این بحث در مورد که اصل اینجا چه اصلی است، به چه شکلی جاری میشه، حالا بمونه برای جلسه بعد دوستان تأمل بکنن. القول بوجوب الفحص سنتاً فی المال المغصوب، بله من یه لحظه پیدا بکنم. من بالا رفتم. بله خب ثم ان الفحص لا يتقيد بالسنه على ما ذكره الاكثر هنا بل حتى الياس وهو مقتضى الاصل، تا زمانی که باید معیوش بشه ادامه بده. الا ان المنشور کما فی جامع المقاصد الا انه اذا عبد على غاسه مال غاس. از اینجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه یک سری ادله دارن میارند. بحثاشون هم بحث خیلی خوبی است، واقعا از اون بحثای زیبایی که من حالا مطالعه میکردم، دیر مطالعه کردم، بعدا به ذهنم رسید که ای کاش، یعنی یه بار مطالعه کردم چند روز قبل مجددا که داشتم مطالعه میکردم برای این جلسه آماده بشم، به ذهنم رسید که ای کاش این قسمت رو به دوستان تمرینی عرض میکردیم که رفقا آماده کنن. دیگه حالا گذشت، بحثای خوبیه. من هم شیخ یک سری ادله میارن که از این ادله میخوان استفاده بکنن، بحث تعریف سنه رو و اینکه بعد از تعریف سنه چیکار بکنیم. کلن تکلیف این مال در روایات خیلی خصوص این مال دلیلی نداریم، خصوص این مال حالا میرسیم، حالا حرف پس پیش میشه. از روایات دیگه میخوایم بفهمیم ما نحن فیه رو، از ادله دیگه میخوایم ما نحن فیه رو بفهمیم. خب ما نحن فیه بحث داره اینه که یک سال تعریف بکنه یا بیشتر از یک سال، تا جایی که مایوس بشه به هر حال، این یکی. و دوم این که شخص بیاید و بعدش صدقه بده یا صدقه نده چیکار بکنه، به حاکم شهر بده یا دستش نگه بداره همینطور تا به امید این که مالک پیدا بشه. خب این سه تا حالت. خب الان این دو تا فرض و مرحوم شیخ داره ادلهشو بررسی میکنه. یک مسئله عبارت جامع المقاصد. جامع المقاصد گفته اگر غاصب مال غصبی رو به کسی امانت بده، امانت منظور ودیعه، خصوص ودیعه منظوره. خب ودیعی باید اینو به مالک واقعی بگردانه، برگردانه، و اگر و نیاز بود تعریف بکنه، پیدا کنه اون مالک واقعی رو، این وظیفه ودعیست، یک سال تعریف بکنه، بعدش هم صدقه میده که در صدقه دادنش هم ضامنه. ضامنه میدونید معناش اینه که، یعنی اگر مالک پیدا شد مجددا باید این شخص ودعی از جیب خودش اون مال، اون هم مالی که صدقه داده، مثلش رو یا قیمتش رو، اگر مثلیست مثل، اگر قیمیست قیمت، اون رو به صاحب مال بده، ثواب صدقه برای خود ودعی میمونه. اینجا روایت حفص بن قیاس وجود داره. حفص بن قیاس عامی المذهبه، سنیه، ولی توثیق شده. معلومش از شخصیت جای کاری هم داره، ایشون قاضی بوده، از قضات عامه است، ولی خیلی از امام صادق علیه السلام استفاده کرده و در مورد شخصیتشون جای تأمل هست، جا داره آدم کار کنه. تو روزه کافی یک روایت نیکنین صفحه‌ای از امام صادق علیه السلام داره که مربوط مسائل تربیتی خودشه. تو قسمت روزه کافی دوستان پیداش بکنند، امام صادق علیه السلام یک نکاتی رو در مورد تربیت معنوی این شخص به ایشون گفته. آدم اونا رو هم بخونه خوبه، جای استفاده داره، شخصیت شناسیش بشه مفیده. تمام تو روایت ازش اسم نیامده ها، اون تو روایت هم مکرر نقل روایت کرده. خب اینو حفص بن قیاس روایتش در مورد جایی که یک شخصی از دزدها، دزدیر راهزنی، اون میاد درهمی رو یا متاعی رو پیش یک کسی امانت میگذاره و البته دزده مسلمان هم هست، اینو برگردونه به این دزد مسلمان، ودعی این کار رو بکنه، حضرت میفرمان که لا یرد، ودعی حق نداره این کار رو بکنه، که بعد بحثشه که بعد برگردونه به مالکش و اگرم نشه صدقه بده و ضامن صدقه هم هست. فإن امکنه ان یرده علی صاحبه فعلا، اگه میتونه اینو به صاحبش برگردانه که بعد انجام بده. و الا کان فی یده، خب میدونید از این تعبیر امکنه عرفن نسبت به کسی که با جستجو و فحص میتواند کاری رو انجام بده به او ممکن میگویند. بحثی که جلسه قبل داشتیم که الفاظ ظهور در فعلیت داره، اون اشکال اینجا مطرح نیست، چون اصلا فعلیت مفهوم امکان به این حد، مثلا ممکن بگیم کی ممکن بودن فعلیت داره. خب یکی از مواردی که ممکن بودن فعلیت داره جایی که با فحص به معرفت مالک برسه. خب اینجا عرفاً میگوین که شما امکان داری. روایتی که جلسه قبل با دوستان خوندیم اونجا بحث شناخت بود. چون از اول بحث شناخت بود، یه شبهه‌ای مطرح کردیم جلسه قبل، گفتیم که ظاهر شناختن فعلیت و کسی که باید بگردی تا پیدا بکنی او رو بالفعل نمیشناسی. یه اشکال اینچنینی بود جلسه قبل بحثش شد اگه یاد دوستان باشه. خب این نکات به درد رفقا میخوره. اما در ما نهانفی موضوع حکم حضرت امکنه است. خب این امکنه خب باز ظهور در فعلیت داره، ولی ظهور در فعلیت امکان شامل جایی که با فحص میشه یکی رو شناخت هست. میگن آقا تو میتونی برگردونی، برو بگرد پیداش کن برگردون، پس میتونی برگردونی. ما عرفن همینه ها، از مردمان پرسید همین رو بهتون میگن. خب این به درد رفقا میخوره. و الا یعنی اگر ممکن نیست، کان فی یده به منزلت لغته یصیبها، به منزله لغته ای که بهش میرسه. چون الف لام اللغته الف لام جنسه، تعریف اللغته میشه معرفه غیر محضه. دوستان اگه یادشون باشه آخر بله حدیقه رابعه بود، بعد آخر حدیقه رابعه مرحوم شیخ بهایی به رفقا گفت که جمله بعد از معرفه غیر محضه میتواند صفت باشه. اینجا یصیبها صفت لغته است، به منزلت لغته یصیبها، این به منزله همون لغته‌ای که طرف بهش میرسه پیدا میکنه. منزله یصیبها یعنی التقاط میکنه، پیدا میکنه. چکار میکنه به منزله لغته است؟ فیعرفها حولا یک سال، حول یعنی سال، یک سال تعریف میکنه، این بر اون بر جار میزنه. فان اصاب صاحب حارتها علی و الا تصدق بها، فان جاء صاحبها بعد از ذلک یعنی بعد از تصدق خیره، این ودعی که از دزد گرفته بود این مال رو، صاحب رو مخیر میکنه بین الغرم و الاجر، میگه مخیر هستید که من به شما غرامت بدم پاداش برای من باشه، پاداش صدقه، یا نه من به شما غرامت ندم و اجر صدقه برای شما باشه. فان اختار الاجر فالاجر له، اگر مالک گفت من اجر صدقه رو برمیدارم که مال او، و ان اختار الغرم اعترم که غر مله حالا فیلم باشه یا غر مله، اینو باید نگاه میکردم نگاه نکردم غفلت کردم این سراسی مجردش چیه. و فضلت فهمن که اگر گفت که نخی شما بدهکار مایید، میگه ایشون غرامت میده به مالک، فاعل غرمه این چیزه بدعی ظاهرن دیگه، بله. و کان الاجر له، لهو میخوره به مالک، و کان الاجر له، هو میخوره الان به ودعی، اجر برای ودعیه. خب روایت شریفه تمام شد. از اون روایت هایی که معلوم مخاطب آدم فقیهی بوده، حضرت اومده شقوق مختلف رو براش پرزی باز کرده. وقتی شخص عامیست، غالبا ائمه همون حالت نیاز طرف رو باش مطرح میکنن، چیزی که بنده خدا نیاز داره همونه بگیره بره. گاهی خود حتی به این اگر بخواید شما شقوق مختلف بگید، فروز مختلف بگید، این بنده خدا گیج میشه، تازه دچار شک و شبهه میشه، اصلا تو تطبیق دچار وسواس میشه، مشکلات پیش میاد. اما اگر شخص فاضلی باشه، یکی از نشانه های فاضل بودن مخاطب امام همینه که شقوق برای او بحث بشه، حتی شقوق فرضی. مورد داریم که مثلا زراره یه سوال میپرسه، حضرت میگه این حالتو میخوای یا این حالتو، زراره میگه جفتش هم بفرمایید. خب این ظاهرا بحثش بحثای یاد گرفتن بوده که خب الانم به کارم نیاد، یه روز دیگه به کارم میاد، یکی مراجعه میکنه یکی دیگه مراجعه میکنه به کارم میاد. خب اینا نشانه های فضل مخاطبه. وقد تعدى الاصحاب من اللص الى مطلق الغاصب. خب این روایت که مال ما نحنفی نیست، چون اصلا موضوعش ودیعه است. بعد اون شخصی هم که مأخوذ من سلطان جائر نیست، دزده. اگر شبه سلطان جائر هم انصافا یه جور دزده ها، ولی خب عرفن از کلمه لوس انصراف دارن برای جیببر و کیف قاب و از اینا، مگرنه کلمه دزد بر سلطان جائر عرفن وقتی اطلاق میشه مردم این رو با یک حالت ذوقی به سلطان میگویند دزد،
همین الان هم همین داره، همین الان هم مردم به کسی که جو یک جایگاه سیاسی رو، یک قدرتی رو گرفته و در نتیجه اون داره اموال جمع میکنه، مردم بهش دزد میگن. اما این رو با یک عنایت خاص ذوقی و قریحه‌ای بهش دزد میگن. خب اینجور موارد ولو کسرت استعمال هم داشته باشه، هیچ وقت مجاز به حقیقت نمیرسه، نقل پیش نمیاد. شرط نقل اینه که بر اثر کسرت استعمال دیگه اون اطلاق از حالت ذوقی و اون زیبایی بلاغی در بیاد، بشه عادی و معمولی. همین الانش اطلاق مثلا شمس و قمر بر افراد زیبا رو، این رایج و کثیر الاستعماله. اما مردم تحفظ دارن، همین مستعملین کوچه بازار تحفظ دارن که این رو با اون جنبه زیبایی و بلاغیش استعمال بکنند. به نتیجه این کثرت استعمال نقل دنبالش نمیاد، مجاز میمونه. لذا لصی هم که ما اینجا میگیم، این لص شامل سلطان جائر نمیشه، چون مردم به سلطان جائر اصلا تعمد دارن که دزد بگن، کثیرن هم دزد میگن، اما با تحفظ بر اون جهت بلاغیش که واقعا زیباییش تو همینه. میخوام بگن که بله اگه فلانی و فلانی جیب مردم رو کوچه خیابون میزنند، کیف میقاپند و دزدند، اگه شب از دیوار خونه مردم بالا میرن و دزدند، فلانی شادزده، بزرگشونه. چرا؟ چون سلطان جائره. اگر میخواستن این جنبه بلاغی رو حذف کنند، کلمه دزد علی‌السوا بر سلطان و جیب بر اطلاق میشد و اون فاصله سلطان با جیببر، اون شاه دزد بودن سلطان گم میشد تو این وسط. لذا مردم تحفظ دارند که مجاز بمونه اطلاق دزد بر سلطان. خب وقتی حالا که مجاز شد، در ما نحن فی سلطان رو نمیگیره، تخصصا سلطان از موضوع روایت خارج میشه. اینایی که دارم گفتم مردم این تعمد دارن اینطوری استعمال بکنن، فقط به دید نقد نگاه کنید به عرایض بنده، شاید دوستان بنده موافق نباشن، ولی اینو بدانید که مردم کوچه بازار خیلی از مسائل رو خودشون به شکل ارتکازی مدیریت میکنن، اینجور مسائل به شکل ارتکازی مدیریت میکنن، از فرهنگستان بهتر مدیریت میکنن. بسا اگر به شکل طبیعی باشه، عاملی برای حضورکاری نکنه، مثل ماهواره و سینما و از اینجور چیزا، خود مردم در استعمالات زبان بهتر از فرهنگستان مدیریت میکنن چیکار بکنن. اینا هست. خب این یه نکته. وقت این مطلب شیخ میفرماد که اصحاب اومدن از لص الغاء خصوصیت کردن، تعدی کردن به مطلق غاصب، بلکه مطلق ظالم، چون ظالم ممکنه عرض کنم که غاصب نباشه. خب عرض کنم که خب ولم یتعدب، این یه جهت، اما یه جهت هم بحث ودیعه بود. ولم یتعدب من الودیعت المجهول مالکها، المجهول مالکها همون دزد است، چون توسعه دادیم. حالا ایشون عرض کنم که ودیعه ای که دزد داده، این ودیعه ای که دزد داده الان شد ودیعه ای که مالکش مجهوله. چرا؟ چون از اون جهت توسعه دادیم دیگه، نفرمود ودیعه ای که دزد داده، فرمود ودیعه ای که مالکش مجهوله. اما از ودیعه تعدی نکردن به مطلق ما یعطیه الغاصب، به هر چیزی که غاصب عطا میکنه، ولو به عنوان غیر الودیعه، مثل ما نحن فی که بحث جایزه است، که در ما نحن فی شخص جایزه داده. خب عرض کنم که این تا اینجا. حالا خود رفقا در مورد اینکه این تعدی ها درسته یا درست نیست، یه جای تعاملی داره. رفقا چی به ذهنشون میرسه؟
مردم خور، اگه با هم دوست میگن هم که هست، حالا دومی تو میتونه واجب در بکنی،
آقا جان بحث اطلاق دزد نبود، الان توضیح مفصل دادم. شما نمیخواید از باب اطلاق دزد وارد بشید. اطلاق دزد بر غیر دزد مجازه، بر غاصب هم مجازه. بنده عرض میکنم بر غاصب، بر سلطان اطلاق دزد بر اینا مجازه. شما میخواید الغاء خصوصیت کنید. الغاء خصوصیت یعنی میگید که آقا جان وقتی طرف پرسید یه مردی بین 3 و 4 شک کرده حضرت فرمودن نماز احتیاط بخونه، مرد خصوصیت نداره، شامل زن میشه. شما اینجا هیچ وقت نمیگید آقا الغاء خصوصیت یعنی این که به زنم مرد میگن. کلمه رجل در زن حقیقته. به این میرسی؟ الغاء خصوصیت یعنی این. الغاء خصوصیت یعنی این که مرد مرد، مرد زن نیست. حکم شامل زن هم میشه، هر نمازگذاری رو شامل میشه. مجاز مشروع مجاز دیگه، به هر حال اساطات حقیقه حاکمه. این همون نیست، الغاء خصوصیت اصلا به اون کاری نداره. خب
از طریق اولویتی یا جواب
چه اولویتی الان وجود داره؟
مثلا روایت خصوص دوز رو گفته بعد
خب دوستان در مورد اینجا موارد، حالا از اون چرایی جلو بیایم خیلی کمک میکنه. چرا فرمودند وقتی از ودی از دزد ودیعه رو گرفتید بر نگردانید به دزد، بلکه برید دنبال پیدا کردن مالک؟ نشد تا آخر. چرا؟ چون اون چیزی که مهم بود، چون اون چیزی که مهمه دست رسانیدن مال به مالکه. یعنی کی از مالک دزدیده، کی از مالک گرفته مهم نیست، مهم اینه که مال به مالک برسه. با این دید حضرت تفصیلات رو برای حفص بن قیاس فرمودن. پس از اینجا میشه از دزد سرایت بدیم با مطلق غاصب. خب چون تو غاصب هم برحال این که غاصبه یا ظالم، مثلا کسی که در ضمن یک معامله فاسد یه چیز رو گرفته، خب زوری نگرفته، غصب نکرده، گرفته بعد فهمیدن معامله باطل بوده، الان پس نمیده، این ظالمه دیگه، نه سلطانه نه دزده نه غاصبه، ولی ظالمه دیگه. خب درسته من به اختیار خودم بهت دادم، تو از من زوری نگرفتی، ولی خب ما فکر میکردیم معامله درست، حالا که فهمیدیم معامله باطله برگردون. میگه بر نمیگردونم، خب اینم ظالمه. حالا اومده این آقای ظالم ودیعه داده اینه به حضرت عالی. خب اونی که مهمه اینه که شما یه جوری این مال رو به مالک برسونید. لذا توسعه دادن و الغاء خصوصیت از دوز به این جور موارد این موجهه. بفرمایید آقای سمدی، بفرمایید. ظاهرا بله. حالا اونی که الان حضور ذهن دارم همین داره. بله. نکته خاصی میخواستید پشت سرش بیارید؟ معنه نفی؟ همه احکام مذکور تو روایت منظور دیگه؟
بله بله.
ها آره، همه احکام مذکور تو این روایت. بله. بله، لذا شما الان مثلا بحث تعریف سنه دست انداز داره دیگه، چون یه تعبدیه. تعریف سنه یک مسئله تعبدیه. مثلا شما مسئله تعریف سنه رو اگر تو روایات نگفته بودند، بهش نمی رسیدید. همین. خب. سلامت باشید. عرض کنم که این یه قصه، اما مسئله این که ما از ودیعه به غیر ودیعه هم تعدی بکنیم، آیا این به نظر دوستان اینجا نظر رفقا چیه؟ تعدی بکنیم یا نکنیم؟ بفرمایید. بله هم میخوام ببینیم چراییش رو توضیح بدید. ارتباطه رو گم کردم آقای کهیا.
چون به طریق اولویت حالا به ذهنم میومد، چون اونجایی که تو ودیعه بحث وجوب وفا هسته، شاید بشه گفت اینجا هم بشه رو برگردم سند صدا شد نفسش.
آره ایشون ظاهرا خوب به هر حال سرما خوب گرفته، باید مواظب باشی آقا جان. آقا بفرمایید.
نه
نفس بکشید آقا جان. خب چرا به نهای سمدی شما به نظرتون مرحوم شیخ و مشهور اعصاب چرا تعدی نکردن؟ منم همین یه لحظه آخرش تعجب کردم که چی شد.
بله
آره تعهدی توش هست.
تعهدی توش هست. منطقه تو غیر ودیعه مثلا تو ما نحنا که جایزه اصلا این مسئله وجود ندارد. ما وجود به وفا نداریم که به مالک برگردیم. جایزه رو داده دیگه اون دیگه تحت اختیار ما قرار میگیره. به خاطر اون نمیشه خواهی خصوصیت کرد به غیر ودیعه.
من آقای کهیا فرمایشی دارید شما؟ آخه موده که کشکه، موده که دوز بوده.
بالاخره آقا جان مسلمون که هست.
خب مسلمون باشه، این مسلمونی که نسبت به این مال اجنبیه. چون مسلمونه من نسبت به این مال تعهدی رو به عهده گرفتم. بند خدا نسبت به این مال اجنبیست. مسلمون باشه. منظور خب عقود صحیح هست دیگه، اوفو بالعقود منظور عقود صحیح هست. وگرنه خدا که نمیگه برحال یک کسی مال یک کسی رو دزدید، حالا مثلا فروخت یا اجاره داد یا ودیعه داد یا آریه داد، به خاطر این عناوین عقود شما وفا کن. این بنده خدا فضولیه. عقلا و شرعا عرض کنم که نسبت به فضولی احترام قائل نیستند که بگن ما عقدشو وفا بکنیم. نه از اون جهت نه، میگم خوب اومدید. یعنی مطلب سر اینه که ودیعه با بقیه عقود تفاوت داره. ببینید اقدام این شخصی که مال رو داره میگیره با چه نیتی میگیره، با چه انگیزهی داره میگیره، با چه پیش رزایی میگیره، اینا احتمال داره نسبت به تکالیفی که شارع پشت سرش برو بار میکنه اثرگذار باشه. اینا میتونه این اثرگذار باشه. در ودیعه شخص میگیره برای اینکه حفظ بکنه، در جایزه میگیره برای اینکه مجاناً مالک بشه. اگه یه معامله ای شده، مثلا بیعی شده، طرف میگیره برای اینکه پول بده، بعد اینکه پول گرفت مالک بشه استفاده بکنه. یعنی انگیزه های اقدام در گرفتن فرق میکنه. لذا محتمل است که شعار مقدس با توجه به این انگیزه های افراد در گرفتن تکلیف ها، حالا که معلوم شد این مال اجنبی بوده اصلا مال غیر بوده، ممکنه شعار مقدس همین ها رو در تکلیفی که روی این شخص آخذ میگذارد شعار مقدس تفاوت قائل بشه، بگه شما که با این نیت گرفتی خب این تکالیف رو داری، شما که با اون یکی نیت گرفتی تکالیف دیگه داری. این نیت های افراد در اثبات ید روی این مال ممکنه نزد شعار موضوعیت پیدا بکنه و شعار مقدس با توجه به اون اغراض و نیت ها احکام مختلفی رو بار بکنه بر افراد. بله، پس اصحاب ظاهرا میگه حق داشتن که نسبت به ودیعه القا خصوصیت نکردن. نعم ذکرت السرای، این فهمید که بله ابن ادریس یه چیزی گفته که ظاهرشه که ایشون تعدی کرده. ایشون در ما نحن فی گفته روی انه به منزلت لغته ففهمت تعدی من الروایه. معلومش که ابن ادریس اومده این روایت رو در ما نحن فی هم آورده که در ما نحن فی علاوه بر این که دهنده معطی دزد نیست و سلطانه، قالب اعطا هم جایزه دادنه و نه ودیعه دادن. معذارک ابن ادریس این روایت رو اینجا هم آورده. معلوم شد که ابن ادریس از هر دو جهت القاء خصوصیت کرده. فقط یه نکته‌ای بنده عرض کنم، این تعبیر به منزلت لغت که تو روایت حفص ابن قیاسه، حالا من متن سرائه رو ندیدم ها، باید ببینیم، ولی صرف این که ابن ادریس اگر گفته به منزلت لغت آدم ها مطمئن نمی کنه که منظور همین روایت حفص ابن قیاس بوده. میگم من فرصت نشد، یعنی یادم هم نبود خودم یه سرائه رو ببینم، ولی با توجه به اینکه روایت های زیادی دست ابن ادریس بوده که دست ما نبوده، شاید یک روایت دیگری مراد ابن ادریس بوده نه حفص ابن قیاس. شاید اون روایت اصلا موضوعش دقیقا سلطان جائر بوده، جوائز سلطان جائر، نه این بحث حفص ابن قیاس که ودیعه دزده. حالا اینو باید دید، عبارت خود ابن ادریس رو ببینیم، ولی اگر فقط این جمله رو گفته باشه با این جمله نمیتونیم بفهمیم از حفص ابن قیاس تعدی کرده. شاید یک روایتی در نسبت به سلطان جائر دست ابن ادریس بوده دست ما نرسیده که تو اون به منزلت لغت مثل همین روایت حفص ابن قیاس این جمله بوده به منزلت لغت بعیدم نیست. ذکر فی السرائر ان اجراء حکم اللغت فی ما نحن فی لیس ببعید. خب در سرائر گفتیم اولام عبارات رو مستقیم ببینید تو سرائر بهتر میفهمه چی به چیه. بله بله بفهمه. صدایی که از دوستان اومد قطع شد.